پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان.
به نام خالق بی همتا و سلام به شما گرامیان و همراهان برنامه تاریخ ادیان. در این برنامه ابتدا درباره 4 دستورالعمل باقی مانده از دستورالعمل‌های 8 گانه یا آیین بودا سخن می‌گوییم و سپس در بخش دوم برنامه به بررسی حقیقت نیروانا و زنجیره علی در آیین بودا می‌پردازیم. چنان که پیش از این گفته شد، در آیین بودا برای رهایی از درد و رنج 8 قدم را باید پیمود. فهم درست، بینش درست، سخن درست، رفتار درست، معاش درست، تلاش درست، تأمل درست و مراقبه درست. بر اساس آیین بودا، فهمیدن معانی بودیزم و عمل بر طبق آن اساس ضروری سیر و سلوک است. پس از طی این مراحل، مرد سالک، در حال وجد و جذبه می افتد و در این حال فرد بودایی در سایه مراقبت و تمرین نفس از خود بی خود می شود و از این دنیای مادی پر از بدبختی خارج و به جهان حقایق روحانی داخل می شود، جهانی که از دایره ادراکات و احساسات بیرون است. مراقبت صحیح و درست آن است که سالک همواره در فنا و زوال جسم فکر کند، از حالات زشت صور قبیحی که در هنگام مرگ عارض زیباترین بدنها و اجسام انسانی می شود، اندیشه نماید و پس از آن در طلب امر جاودانی و ازلی که از عیب و زوال و نقص مسون است براید. کسی که به این مرتبه دست می یابد، از 3 مستی نفس خود را آزاد می سازد، مستی شهوت، مستی جهالت و مستی حرص و آز، و این هر 3 سکر موجب تجدید حیات و تولد ثانوی است. به ادعای بوداییان، هر کس دارای این مقام بشود و به این درجه برسد، به کمال سعادت و لذت روحانی و آرامش حقیقی و توجه مطلق رسیده و نفس او کامل شده و قدم به آستانه نیروانا نهاده است و می تواند به راستی مدعی شود که دیگر رنج و المی ندارد و کام و آرزو را بر او اندک دستی نیست و از لذایز این دنیا بی نیاز گردیده است و مرگ و حیات در برابر او یکسان است و همین که در عین آرامی چراغ عمر او خاموش شد، به مقصد نهایی یعنی نیروانا واصل خواهد شد. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان توجهتان را به بخش نخست از سخنان حجت الاسلام رستمیان جلب می کنیم. ایشان در این بخش از سخنان خود، به بررسی 4 دستورالعمل باقی مانده از دستورالعمل‌های 8 گانه ی آیین بودا، یعنی معاش درست، تلاش درست، تأمل درست و مراقبه درست می پردازند.
در برنامه قبل بحث را در رابطه با راه‌های 8 گانه یا راه 8 گانه مطرح کردیم که یک راهی با ابعاد مختلف و جهت‌های مختلف، فهم درست، بینش درست، سخن درست، رفتار درست. 4 مورد را بررسی کردیم. 4 مورد را در برنامه حاضر بهش می‌پردازیم. 5 مورد از موارد راه‌های 8 گانه عبارت راه 8 گانه عبارت است از معاش درست. در آیین بودا توجه به معاش درست، یعنی از جهات اقتصادی انسان زندگی درست و زندگی ثوابی داشته باشه. مهمترین جهت در معاش درست به جنبه مالکیت چیزها برمیگرده. انسان حتی چیزهای شبهناک، اولا توی قوانین بودایی مطرحه، توی قواعد رهروان قبلا گفتیم که چیزی که مال خودت نیست را بر ندار و به چیزی که مال خودت نیست دست نزن. اینجا معاش درست به این نکته توجه داره که انسان باید در امر معاش حتی چیزهای شبهناک و چیزهایی که شبهی در ارتباط با مالکیت درستش مطرح هست را درش تصرف نکنه و این جهت در حقیقت معاش درست را مطرح میکنه. تلاش درست، 6 بعد از ابعاد راه 8 گانه، تلاش درست است. تلاش درست عبارت از اینه که انسان در زندگی روزمرش در راه نجات تلاش و کوشش جهد درستی داشته باشه. اینطور نباشه که در تلاش و کوششش به دیگران صدمه بزنه، دیگران را اذیت بکنه، به موجود جانداری لطمه بزنه، که یکی از مسائلی که توی آیین بودا منع شده گرفتن جانه. تلاش و کوشش انسان در راه زندگیش باید تلاش و کوشش درستی باشه. هفتمین بعد از راه هشتگانه عبارت است از تأمل درست. انسان در زندگیش یک سری ناخوشی ها و رنج های از بیرون وارد میشه و ذهن انسان را آشفته میکنه. اصولا انسان ها در زندگی روزمره با بلایا، مصیبت ها و حوادثی روبرو میشن که اون تعادل روانی و حالت ذهنیشون را آشفته و منقلب میکنه. تأمل درست در راه هشتگانه بودایی بر این امر تأکید میکنه که انسان همواره باید روی امور تأمل درست داشته باشه. یعنی هر امری که برش وارد میشه میخواد آرامش روانی و خاطر او را به هم بزنه، با این تأمل درست برطرف میشه. چرا؟ انسان اگر در امور مختلف تأمل بکنه و در واقع دقت بکنه، میتونه به حقیقت و واقعیت اون چیز پی ببره و نگذاره که این امور آرامش روانی و ذهنی او را ازش بگیرن. از این رو بر تأمل درست و دقت در اموری که بر انسان وارد میشه، حالا بلا یا مصائب یا هر چیزی که ممکنه که ذهن انسان رو آشفته بکنه و اون تعادل روحی و روانی که انسان داره از بین ببره. از این رو بو آیین بودا بر یک آرامش درونی تاکید میکنه. آرامشی که ما در خیلی از وقتها داریم و در خیلی از وقتها هم از دست میدیم. مهم اینه که این آرامش یک حالت مستمر و دائمی پیدا بکنه، به این گونه که هر چیزی از بیرون وجود انسان میخواد بیاد و این آرامش را از بین ببره، این تأمل و دقتی که انسان داره و سدی میشه در برابر این حوادثی که میخوان ذهن او را آشفته بکنن، ذهن را در یک حالت آرامش، در اون حالت آرامشی که داره نگه میداره و سبب نمیگذاره که این حالات و خطورات آرامش روانی انسان را از بین ببرن. آخرین مرحله تمرکز درسته. در آیین بودا و راه میانه تمرکز یکی از اصول مهم هست. تمرکز یعنی مراقبه کردن و روی وجود خود متمرکز شدن. به عبارت دیگه تمرکز درست میخواد به انسان این آموزش را بده که انسان با مراقبه و با اون حالت تمرکزی که پیدا میکنه روی اشیاء مختلف، همه قوای ذهنی و قوای درونی خودش را در اختیار بگیره. یعنی این مرحله در حقیقت یک مرحله بالاتری از اون بحث تأمل درسته. تو بحث تأمل درست این را داشتیم که نگذاره که اشیای بیرونی بیاد و آرامش خاطر را از بین ببره. اما در بحث تمرکز درست بر این نکته تأکید میشه که نه، اصلاً به طور کلی انسان باید تسلط پیدا بکنه بر تمام حواس، بر تمام حالات و بر تمام امور ذهنی و روانی خودش. یعنی اختیاردار خودش باشه، نه اینکه خیالات و توهمات او را به این سو و اون سو بکشونه. خیلی وقتا ما میبینیم که ما در اختیار خودمون نیستیم. الان میخواییم حواسمون را روی کاری متمرکز بکنیم، حواسمون پرت میشه و میره روی امور مختلف دیگه. خلاصه مرغ خیال مرغیه که هر لحظه یک گوشهی پر میزنه. انسان نجات یافته و انسانی که میتونه دلبستگی ها رو در وجود خودش بکشه، در طبق آیین بودا انسانی که بتونه تمرکز درست داشته باشه، یعنی به این خیالات و به این مرغ پرواز کننده که بسیار هم پران و بسیار جهنده است و هر لحظه در گوشه ای است، اجازه نده که همینطور بی هوا و بدون اختیار حرکت بکنه. کنترل ذهن و تفکر خودش رو در اختیار داشته باشه. چنین انسانی در حقیقت میشه گفت از یک جهت به فراسوی وجود خودش چیه؟ رفته. اگر انسانی بتونه فراسوی وجود خودش حرکت بکنه، در آیین بودا میگن که به مرحله نیروانا رسیده. این راه هشتگانه، راه وصول به نیروانا و رسیدن به اون حقیقت نهایی را برای انسان هموار میکنه.
در خصوص راه‌های هشت‌گانه ذکر دو نکته لازم است. یکی آن که این راه‌ها در تحت سه عنوان مندرج می‌شوند که عبارتند از فهم، اخلاق و توجه، و ثانیاً ترتیب آنها طوری منظم است که سالک را به تدریج به سوی مرتبه قدوسیت بالا می‌برد و سرانجام او را به نیروانا متصل می‌سازد.
یک نکته در پایان راه میانه مهم هست و اون که اگر در این راه میانه، یعنی این هشت بعد و هشت جهتی که برای راه میانه مطرح شده دقت بکنیم، شباهت بسیار زیادی بین آموزه‌های آیین بودا و آموزه‌های ادیان ابراهیمی مثل اسلام پیدا می‌کنیم و اصولاً وقتی وارد بحث و حوزه اخلاقیات و رفتارهای اخلاقی و حتی پندارهای اخلاقی میشیم و چه اخلاق در بعد باطنی انسان و بعد ظاهری انسان مطرح بشه، ادیان هم دیگه شبیه میشن. تمام دستوراتی که در اینجا در ارتباط با راه هشت‌گانه مطرح هست، فهم درست، بینش درست، سخن درست، رفتار درست، معاش درست، تلاش درست و تأمل درست و تمرکز درست، میشه گفت در ادیان دیگه و در اسلام هم هر روی همه اینها تاکید میشه. هیچگاه اسلام روی یک شرایط ظاهری و سوری که انسان یک نمازی بخونه و یک روزه‌ای بگیره بدون اینکه اینها در وجودش تأثیر گذار باشه و او را بتونه به راه صدق و راستی راهنمایی بکنه، هیچگاه این شعائر را به صورت سوری و ظاهری برش تأکید نمی کنه. قرآن کریم اگر نماز میگه بخونیم، یعنی تمرکز داشته باشیم توی نمازمون، به یاد خدا باشیم و بتونیم تأمل درست داشته باشیم، این نماز انسان را به سوی راستی و درستی میکشونه و مهم هم در حقیقت همون راستی و درستی هست که در سایه نماز و روزه و سایر عبادات برای انسان حاصل بشه. خلاصه این که در بحث‌های علمی وقتی می‌خوان اخلاق و جایگاه مهم اخلاق را در دین مثال بزنن، میگن که اگر ما کل دین را به درختی تشبیه بکنیم که عقاید ریشه‌اش هستند و احکام و شعائر تنه اون درخت هستند، ثمره و میوه این درخت اخلاقه. یعنی در صورتی انسان از کل عبادات و کل تلاش دینیش بهره‌مند میشه که میوه بروی در این درخت، یعنی در درخت دینش میوه اخلاق رویش پیدا بکنه و الا سعیش سعی بیهوده هست. حالا میبینیم که واقعا شاکله آیین بودا و اون راهی که به راه میانه و راه نجات معروف هست، همش این ابعاد اخلاقی که در سایر ادیان مطرح هستن هم در اینجا تأکید میشه و سعی میشه که انسانها به سوی این اخلاق و فضیلت‌های اخلاقی درست کشیده بشن.
නස්සමි සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝමේ සරණං වරං ඊතේන සක්කවක්කේන
ඕතුමි. බුදා راه خود را راه میانه می‌خواند، اما بسیاری از باورهای کلیدی آیین او با میانه روی مورد ادعای وی تناسبی ندارند. تردیدی نیست که مسئله جمع بین دنیا و آخرت یا مادیگرایی و معنویتگرایی و یا تعابیر مشابه در آیین‌های مختلف یکی از سؤالات مهم هر آیین بوده است و حتی در درون هر دین و آیین بسیاری از فرقه‌ها راه‌های افراطی یا تفریطی را پیمودند، چیزی که آیین بودا را نیز نمی‌توان از آن مستثنا دانست. بودا وجود و هستی را به کلی رنج می‌خواند و با قدرت تمام معتقد به سرکوبی لذایذ جسمی و امیال نفسانی حتی کمترین حد آن است و هیچ محدوده مشروعی برای آنها تعیین نمی کند. بودا از ترک این لذایذ پا را فراتر می نهد. او حتی مالکیت و دارایی را مذموم قلمداد می کند و معتقد است علاقه به مال و همسر و فرزند و احترام به خیشان موجب بدبختی و رنج است. لذا مخالف داشتن زن و فرزند و مروج دریوزگی است. ناگفته پیداست که بودا گرچه به ظاهر به دنبال راهی صحیح برای رسیدن به معنویت بوده، اما حداقل از این حیث نتوانسته است الگوی میانه و معتدلی ارائه دهد و به راستی همین جاست که ارزش و تفوق آموزه‌های اسلامی به خوبی خود را نشان می‌دهد. در دین متکامل اسلام آنچه مذموم شمرده می‌شود تعلق و دلبستگی به دنیاست، یعنی آن حدی که انسان را از یاد خدا باز بدارد و از او غافل سازد. به عبارت دیگر علاقه به دنیا و متعلقات آن هم عرض عشق و توجه به خدا قرار گیرد و عرصه را بران تنگ کند، اما علاقه و حب طولی یعنی دوست داشتن دوستان خدا و دوست داشتن برای رضای او در اسلام و سیره پیشوایان دین به عالی ترین شکل نمودار است. از همین جهت است که بر ازدواج بسیار تأکید می شود و دوست داشتن زنان شیوه پیامبران خوانده می شود و مؤمن کسی است که زن و فرزند خود را دوست داشته باشد. این دوستی در جهت رضای خداست و از این رو موجب تعلق و دلبستگی یا ترک وظایف الهی نمی شود. به تعبیر علامه مجلسی، دنیای مذموم اموری است که انسان را از اطاعت خدا و دوستی او و تحصیل آخرت باز دارد و هرچه باعث رضای خدای سبحان و قرب او شود دنیای ممدوح و از آخرت محسوب می شود، گرچه به حسب ظاهر از امور دنیوی باشد. بنابراین کارهایی مثل تجارت، زراعت و صنعت که مقصود از آنها تأمین معیشت عیال و زندگی است، اگر برای اطاعت امر خدا و صرف کردن در امور خیر و مانند آن باشد، همه از آخرت است، گرچه مردمان را از دنیا بدانند، و از طرف دیگر ریاضت‌های بدعت‌آمیز و اعمال ریایی گرچه با تزهد و انواع مشقت همراه باشد، از دنیای مذموم به حساب می‌آید. آری چنین است که قرآن می‌فرماید و بدین گونه شما را امتی میان رو قرار دادیم. اما حقیقت و مفهوم نیروانا در آیین بودا چیست؟ ال اس کازینز درباره مفهوم نیروانا در آیین بودا می نویسد: پیش از آیین بودا در حدود قرن پنجم قبل از میلاد، نیروانا را هدف زندگی معنوی می دانستند. اما این اصطلاح تنها در متون بودایی است که بسیار مشهور شده است. نیروانا در آثار کهن‌تر بودایی و در کاربرد رایج آن تا امروز اشاره است به مقصد تربیت بودایی که از راه تربیت نظاممند در سلوک اخلاقی و شناخت به دست می آید. نیروانا در لغت به معنای خاموش کردن یا فرونشاندن آتش است. کهن‌ترین متون بودایی واژه نیروانا را برای نامیدن مقصد نهایی راهی که بودا تعلیم کرد به کار بردند. از این رو نیروانا را به برترین نیکبختی و آرامش نهایی تعریف کردند. این متون بودا را اینطور نشان می‌دهند که وی نگفته کسی که به نیروانا می‌رسد پس از مرگ هستی دارد یا ندارد، و نیز نگفته که هر دوی اینها درست است. در حقیقت توجه به ماهیت مقصد نیکبختی و آرامش نهایی را در وظیفه رسیدن به آن مفید ندانستند.
اما بحث نیروانا را با بحث زنجیر علی شروع می‌کنیم. زنجیر علی به عنوان بحث مقدماتی برای نیروانا است. اینجا اشاره بکنیم که نیروانا اون حقیقت و غایتی هست که سیر و سلوک بودایی و در آیین بودا برای رسیدن به اونجا طراحی و برنامه ریزی شده است. اگر در آیین بودا بر این امر تأکید میشه که راه میانه را طی بکنیم، فهم درست داشته باشیم، بینش درست داشته باشیم، اگر بر این امر تأکید میشه همش برای اینه که به اون غایت و هدف برسیم. حالا این تعریف اجمالی از نیروانا را داشته باشین که نیروانا عبارت است از اون غایت و هدفی که در آیین بودا برای رسیدن به اون و نجات از چرخه سنسارا تلاش و تاکید میشه. ما لازمه که در ارتباط با نیروانا و سنسارا و زنجیره علی یک بحث راجع به زنجیره علی داشته باشیم و بعد به حقیقت نیروانا به عنوان اون غایت بپردازیم. اینجا این نکته دیگه هم داشته باشیم که دم یا زم در آیین بودا معانی مختلفی داره. یکی از اون معانی را همطوری که در برنامه قبل اشاره کردیم عبارت است از اون آیین و تعالیمی که بودا برای نجات ارائه داد و برش تأکید داشت. اما یکی از معانی دمه عبارت است از پدیده های جهانی، یعنی به کل پدیده ها و حقایق جهانی همچیه دمه گفته میشه. این دمه ها به دو قسمت تقسیم میشن، یعنی میشه گفت پدیده های جهانی در آیین بودا به دو قسمت تقسیم میشن، یک پدیده های مشروط و دیگری پدیده های نامشروط یا مطلق. در آیین بودا تمام پدیده ها مشروط هستن و فقط یک پدیده نامشروط یا مطلق وجود داره. مشروط بودن و نامشروط بودن به این معناست که هر پدیده‌ای وجود خودش را از پدیده دیگری داره. میشه گفت که مشروط بودن به معنای علیت و معلولیت، یعنی تمام پدیده های این جهان معلول هستن و خودشون هم به یک نحوی علت هم هستن، یعنی معلول پدیده دیگری هستن و علت دارن برای پدیده دیگری، به همین جهت بهشون پدیده های مشروط گفته میشه. اونجایی که بحث نامشروط و مطلق مطرح میشه، یعنی جایی که دیگه هیچ علیتی در کار نیست، هیچ گونه شرطیتی در کار نیست و اون پدیده و تنها پدیده نامشروط نیروانه هست. از این جهت وقتی که زنجیره علی مطرح میشه، جایگاه نیروانه خارج این زنجیره علی هست. زنجیره علی در دایره پدیده‌های مشروط و پدیده‌های دارای علت و معلول رخ میده و اصلا از اسمش هم مشخصه که وقتی میگیم زنجیره علی، یعنی یک زنجیره‌ای که در حقیقت مرحله به مرحله پشت سر هم رخ میده و هر کدوم از این مراحل به دیگری وابسته است. یک نکته در ارتباط با زنجیره علی که بحث را در برنامه آینده باید ادامه بدیم، فقط این نکته را بگیم، اینه که زنجیره علی به این معنا هم نیست که یک زنجیر پشت سر هم هست، یعنی تمام مراحلی که اینجا میشماریم دقیقاً پشت سر هم رخ میده. البته یک حالت زنجیرواری در اینجا براش ذکر میکنیم که فلان چیز علت برای چیز دیگه است تو زنجیر علی، اما محققان میگن دقیقاً این ترتیب‌ها پشت سر هم رخ نمیده، ممکنه که چند تا از این پدیده‌ها هم در وسط تکرار بشن، هم در ابتدا باشن و هم در آخر باشن. علی‌ای‌حالن زنجیر علی اگر مطرح هست، مقصود این وابستگی و مشروط بودن پدیده‌ها در زنجیر علی مطرح هستن، نه اینکه حالا دقیقاً این علیت به صورت ترتیبی باشه. برای اینکه روشن بشه میتونیم یک مثالی به علتهای اعدادی در فلسفه اسلامی مثال بزنیم. علتهای اعدادی به یک نحوی میشه گفت که پدر و مادر انسان علت وجود انسان هستند، اما فقط پدر و مادر که نیستن که علت وجود اعدادی وجود انسان ها هستند. مسائل دیگری هم باید رخ بده که اونها هم اینها باز در وجود انسان دخالت دارن. اینها را اگر به ترتیب بگیم، مثلا پدر و مادر یا قبلش مثلا وجود پدر و مادر دیگری به ترتیب بشماریم، اینها هرچند ممکنه از لحاظ ظاهری ترتیبی بینشون برقرار باشه، ولی از لحاظ زمانی لازم نیست که همه این پدیده‌ها مترتب باشن. ممکنه که بحث علیت وقتی که مطرح میشه، ممکنه که چند تا علت در اصلا همه علت‌ها در یک زمان وقوع داشته باشن، ولی از لحاظ ترتیبی میگیم این علت اونه، اون علت اونه، اون علت اونه. پس اگر زنجیره علی مطرح میشه، نباید ازش ترتیب و سلسله مراتب زمانی را درک کرد، بلکه باید بحث همون تأثیرگذاری و علیت را ازش درک کرد. انشاءالله در برنامه آینده در رابطه با مراحل زنجیره علی و رسیدن به نیروانا بحث خواهیم کرد.
به نوشته ی حجت الاسلام رستمیان در مقاله فنا و نیروانا، همانطور که در عرفان اسلامی فنا اصلی ترین مفهوم به حساب می آید که تمام نظام عرفانی و مراتب سلوک برای نیل به آن طراحی شده است، نیروانا در آیین بودا نیز همین نقش را ایفا می کند. یک سالک بودایی با نیل به نیروانا به سعادت حقیقی و نجات از چرخه مرگ نائل می شود و به فراسوی عالم تغییرات هجرت می کند و دنیای فریب و معرفت غیر صحیح را پشت سر می گذارد و به معرفت واقعی دست پیدا می کند. به پایان برنامه تاریخ ادیان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.